بسم الله الرحمن الرحیم. بر سلامتی خودتون، خانوادتون و همه شیعیان عالم یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. کلا قبل از شروع جلساتمون سعی میکنیم که دعا هم رو اول جلسه بکنیم که اون سوره به سمت اون دعاها و به سمت استجابت اون دعاها سوق پیدا کنه. به همین دلیل حتما یه دعاهای خیلی خاصی انجام میدیم که اگه انشالله که حتما وساطت سوره اتفاق افتاد دعاها مستجاب بشه به شکل خاص. حالا امروز به صورت خاص از خدا میخوایم که فتنه هایی که برای کشور اسلامی توسط دشمنان دین کشیده شده و هر روز به سبک های مختلف فرهنگی و نظامی و اقتصادی کشیده میشه به برکت این سوره دفع بشه و تبدیل به شلاخ های عذاب بشه بر گرده های خودشو، تبدیل به بطش شدید بشه که اونها رو تا ابد منصرف کنه از گمراه کردن مردمان و ظلم کردن. از خدا میخوایم که مفهوم واقعی خلافت در زمین رو نصیب ما بکنه و نصیب شیعه بکنه و نصیب امام شیعه بکنه و انشالله به برکت این سوره ظهور حضرت حجت اتفاق بیفته و ما هم مؤثر باشیم در این ظهور، مردم رو آماده بکنیم برای حضور ایشون و ظهورش. دعای سوممون هم ویژه رفع بلاهایی که در سر این بیماری اومده از خدا خواهیم که به صورت خاص تفضل کنه و ما به قدر وسعمون دعا بکنیم برای مردمی که گرفتارن و حالاتی در خانه گرفتارن، چه یاری روحی دارن، افسردگی دارن، مشکلات اقتصادی و معیشتی دارن. برکت این سوره انشاءالله همه این مشکلات فضلا برطرف بشه. ما وظیفه‌مون دعا کردن و انشاءالله خداوند اجابت میکنه. سه تا دعا رو خلاصه خواستتا برای این جلسه هممون داشته باشیم. حتما دعای مخصوص برای خودش رو نیت کنه و سوره بسم الله بگیم و بخونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص.
یکی از چیزهای خیلی مهمی که نکات مهمی که خیلی به نظرم لازمه تو این سوره دقت بکنیم بحث همین مفهوم زی ذکر بودنه. ما هر جلسه همین تکرار میکنیم یه این ذکری که ما تو ذهنمون هست به نام ذکر که ما میگیم یاد، بخوایم بگیم زی ذکر به این نام، بگیم زی یاد، مثلا حساب یاد، خیلی معنی پیدا نمیکنه. حتما بایستی این ذکر یه ماهیتی داشته باشه غیر وجود ما. وقتی این صاحب ذکره یعنی داریم وصفش میکنیم به یه حقیقتی که اسم اون حقیقت رو بهش میگن ذکر. پس ذکر ماهیتش حقیقت. اگه خب ما چیکار کنیم؟ اسمشو گذاشتیم یاد من تو رو فراموش، اسمشو گذاشتیم یاد. در صورت که یه حقیقتیه که وقتی جاری میشه یا وقتی هست انسان رو یا موجود رو با هست مرتبط میکنه، به این میگن ذکر. ذکر یعنی اون حقیقت متصل کننده، که حالا نماز مثلا مصداقی از ذکر. شما یک کاری میکنید که متصل بشی، در واقع میتونه مصادیق مختلفی داشته باشه ذکر. مثلا یکی از مصداقش نماز. خب اگه ما بگیم یاد که نمیتونیم بگیم مصداقش نمازه، یکی از مصداقای ذکر قرآنه. اگه بگیم یاد که نمیتونیم بگیم یکی از مصداقش قرآنه، ولی وقتی بگیم یه حقیقته که اتصال دهنده است میتونیم بگیم نماز، میتونیم بگیم چی؟ میتونیم بگیم قرآن. خب خیلی چیزای دیگه رو میتونیم به عنوان ذکر بگیم، مثلا خود وجود مقدس و نازنین رسول خدا و اهل بیت رو میتونیم اطلاق چیکار کنیم؟ ذکر بدیم، بگیم نازکر. حالا درسته که در قرآن یه مقوله هم داریم به نام اهل ذکر که اونا تعبیر میکنن به اهل بیت، یعنی اونایی که اهلیت پیدا کردن برای این ذکر، یعنی کسانی که این حقیقت را میتونن چیکار بکنن؟ نازل بکنن. این خب باز فرق میکنه، یه موقع اینا ذکرن یه موقع اهل ذکر میشن، یعنی این حقیقت را میتونن جاری بکنن. خب این نکته اول. پس ما داریم راجبه شأن قرآن که شأن اتصال دهندگی است، اولا یه حقیقت ثابت متغیر نیست، ثابت. ثانیا این که اتصال میده وجودش انسان رو یا موجود رو، حتی وقتی میگیم راجبه یه موجودی ممکنه بگیم یه سلولی یا یه موجود زندهی ذکر داره، یعنی یه حقیقتی درش جاریه که او رو به خداوند متصل میکنه، به وسیله اون میتونه خدا رو یاد بکنه. بله از لوازمش برای موجود یاده، این میتونیم بگیم، یا از لوازمش برای موجود توجهه، حتی بعد که میاد در وجود انسان، بله اون توجه رو میتونیم بگیم ذکر، که ما همین کار رو میکنیم، میگیم اون توجه نفس انسان میشه ذکر. ماهیتش چیه؟ ماهیتش یه شهوده. ماهیت وقتی میاد در وجود انسان میشه شهود، که شهوده، یه توجه، یعنی در واقع یه ادراک شهودی نسبت به چیزیست، یه احاطه هم داره، حتما ذکر ترش اون احاطه هست. خب این راجبه بحث اول رسیدیم به آیات مبارکه حضرت داوود.
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب.
دیگه این آیه رو یه چند بار آدم نگاه کنه، چون این آیه خیلی آیه خاصیه. دیدین یه موجود زیبایی رو آدم جلوش میذارن، دلش بخواد مرتب چشم ازش بر نداره. این آیه جزء اون آیات در واقع ذکر قرآنه که از همه اولا خداوند به رسول گرامیش میفرماید که اسپر الله ما یقول و وذکر عبدنا داوود، که حالا یا داوود انا جعلنا که خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا. خواهیم ببینیم با اینکه این آیه رو چند بار گفتیم، من یه توضیح دیگه ای بدم و وارد بحث بعدی بشم. ببینیم خداوند در سوره مبارکه صاد پیامبر را دستور می‌دهد که اذکر کند، یعنی ذکر کنه داوود را. در واقع ذکر را در خود جاری کنه، ذکر رو در خودش جاری کنه. یعنی همین حرفایی که راجب داوود الان هم بالا گفته شده، همین رو در خودش جاری کنه. یعنی یا داوود انا جعلنا که خلیفتن فی الارض، رو گویا خداوند داره جای این یا داوود یا مثلا یا رسول الله رو میگذاره. خب حالا اگه این حرف درست باشه که حتما درسته دیگه، به هر حال خدا داوود رو خداوند در مواردی که برای داوود ذکر میشه یکی از موردش این مورده، چند تا مورده یکیش اینه، ما میخوایم روی یکیش حرف بزنیم. یکی از مواردش اینه، خداوند داوود را امر میکند به اینکه انا جعلنا که خلیفتا فی الارض، فحکم، به حکم دادن به حق، به دلیل اینکه او خلیفه است، خلیفه در زمینه. حالا میخوام من تصویرشو براتون بکشه. فکر کنید یه نقطه جغرافیایی تو ذهنتون بیارین، فکر کنین این کره زمینه، کره زمین البته به یه خود بزرگتر بکشه، این کره زمین، کره رو حتما دیدی. تو یکی از این نقطه های اینها اینجا یه شهری وجود داره که داوود توش زندگی میکنه، که البته یه سری شهرهایی هم کنارش هست. نهایت حضرت داوود وقتی این حرف بهش گفته میشه، تو ذهنش چی باید باشه؟ همون شهر خودشه، اطرافش که دیگه روستاها و شهرهای دیگه هم به هر حال هست. حالا درسته که اون زمانی که این آیات نازل شده جمعیت بشر خیلی زیاد نبوده، ولی خب جمعیت بوده ولی پراکنده بوده. مثلا یه نفر، یه گروهی اینجا بودن، یه گروهی بعدش جای دیگه بودن. حالا فکر کنی اینجا محل اقلیم حضرت داوود. به حضرت داوود چی گفته میشه؟ که خلیفه در زمینی. خلیفه در زمینه یعنی کجاست؟ در کل اینجا، این در یک کره باشه، پشتش هم هست، این طرفش هم هست. یعنی حضرت داوود علیه السلام خلیفه فقط یه نقطه جغرافیایی نیست، خداوند او رو خلیفه همه زمین قرار میده. حالا شما خودتون رو جا حضرت داوود بگذاری، بعد به شما میگن که داوود همه زمین محل حکمرانی توه. خب حضرت داوود باید چی کار کنه؟ بایستی اینجا رو که این شهر خودشه که میگیره، هیچ، چون خلیفه است دیگه، شهرهای بغل دستش هم که میگیره هیچ، اینا رو بسیج کنه، بره شهرهای بقیه رو هم بهش میگین کشور گشایی. حالا هرچی میخوام بگیم، به هر حال به خدا گفته تو خلیفه کل زمینی، اون باید این امر رو تبعیت کنه، این باید بره هر جایی هست تا این حاکمیتش رو کل زمین چی بشه؟ مستقر بشه و این کار انجام بشه. حال شما فکر کنی فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع، بعضی از عوامر مثل اینه که به ما میگن اقیم صلات، نماز بخون، فقط اینه که ما بتونیم چیکار کنیم؟ نماز بخونیم. فقط در همین حده که ما نماز بخونیم، ولی یه موقعی به یه نفر میگن که تو باید حاکم کل عالم بشی، این بنده خدا وقتی بخواد حاکم کل عالم بشه باید چی کار کنه؟ 1 بایستی حکومت تشکیل بده، 2 بایستی سرباز داشته باشه، 3 باید سرباز داشت اتباد دشتوری باشن که بتونن اما بلغ داشته باشه، نه به اندازه کافی کسی که بتونه حاکمیت بکنه داشته باشه. این چقدر اتباد میخواد تا یه حاکمیتی مستقر بشه؟ شما فکر کنین به کشور ایران بگن که شما باید برای همه عالم چکار کنی؟ حکومت تعریف کنی. شما میگین خودش هم نمیتونه داری کنه، اقتصاد خودش رو نمیتونه بچرخونه، چون هم بحث اقتصادی مطرح میشه، هم بحث نظامی مطرح میشه، هم بحث فرهنگی مطرح میشه، هم بحث همه چی مطرح میشه. تو همین یه دونه آیه 26 که شما الان جلوتونه، اگه این حرفی که انا جعلنا که خلیفتم فی الارض اطلاقش عام باشه، یعنی منظور کل زمین باشه و اطلاقش یه اقلیم خاص نباشه، چرا ممکنه بعضیا بگن که ما این دلیل نداره که ما این ارزشو کل زمین بگیریم، ما ارزشو الف و لامشو عهد میگیریم، منظوره ارزم همون منطقه‌ای که خودش زندگی میکرده، هیچ دلیل نداره که ما بخوایم این رو توسعه بدیم. ولی به قرینه بعدش که حضرت سلیمان و به حبلال داوود سلیمان از ارزه علیه بالعشیل صافنات الجیاد، چون حضرت سلیمان فرزند داوود و در ادامه کار او برنامش جلو رفته، معلومه پس این اسب‌ها به خاطر چی بوده؟ به خاطر همین بوده که دین خدا رو به همه جای دنیا بتونن چکار کنن؟ گسترش بدن. یعنی معلوم میشه اون ارزش اطلاقش چی بوده؟ اطلاقش عام بوده. تو سوره نملم که وارد میشیم معلوم میشه که چون داستان حضرت سلیمانو که مطرح میکنن، ممکنه حضرت داوود نتونست در زمان حیات خودش کشورهایی مثل سبا رو نمیدونم فلان و اینا رو پیدا کنه، ولی سلیمان این کارو کرد و اونا رو در واقع به اسلام دعوت کرد. پس این قصه اول. خب من منظورم از این حرف چیه؟ از این که اینجا گفتم، از این حرف منظورم این بود که کلن سوگیری ذهنیمون رو ببریم به این سمت که خداوند اراده کرده که دین خودش رو، یعنی در طبع اولیه، در طبع حقیقی و اولیه، خداوند دین خودش رو در واقع برای همه مردم عالم به صورت فراگیر اراده کرده است. یعنی هر کی که مسلمان میشه، هر کی که مسلمونه و تابع دینه و پیامبرش، پیامبر ختمی مرتبته و او وصله به داوود و پیامبران دیگه است، این باید نگاهش نگاهه چی باشه؟ جهانی باشد. اگر نگاهش نگاه جهانی نباشد، یعنی اگه دین رو فقط برای اقلیم خودش خواست، آسایش برای اقلیم خودش خواست، این معلومه که از مکتب پیامبر جداست. مکتب پیامبر مکتبیست جهانی که بر اساس همین آیهی که گفتیم داره زندگی میکنه و زندگی رو میسازه. خب این خیلی احکامش متفاوت میشه، احکام زندگیش متفاوت میشه. یعنی شما از همون بچگی که از 7 سال اول که بچه‌تون رو دارین تربیت میکنین و میخواین اون مسلمان بار بیاد، اسلامش باید اسلام جهاد باشه، اسلامش باید اسلام فتح باشه، اسلامش باید اسلام نصر دین خدا باشه. اگه این اسلامش اسلام فقط یه مهربانی باشه، البته نه اینا بده ها، ولی دیگه اون مکتبه نیست، دیگه اون خلیفه در زمین دیگه نیست، حکم کردن به حق ولا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله نیست، و طبیعتا وقتی این نباشه شما از ناحیه مستکبرین روی آرامش رو نخواهید دید به طور طبیعی. یعنی هر روز بایستی منتظره یه حادثه جدید و یه جریان جدید فساد انگیز در عالم باشین، چون اونا در طبعشون فساده. طبق آیه ای که اینجا در واقع ذکر میکنه، چون جا بلا تتبع الهوا فیضلک عن سبیل الله ان الذین یضلون عن سبیل الله لهم عذاب شدید، که در سوره های دیگه و آیات دیگه این رو بحث فساد مطرح میکنه. در همین آیه 28 هم وقتی نگاه میکنی اینا را مفسده فل ارض ام نجل الذین آمنوا و عملوا الصالحات کل مفسدین فل ارض مطرح میکنه. یعنی در واقع فقدانی همچین دینی رو معادل فساد در زمین و طرفداران چنین دینی رو که بخوان بسته باشه فقط در یه منطقه محفوظ باشه، اینا رو اسمش رو میذاریم مفسدین در زمین. خب این بحث اول ما. از نکته اول ما از سوره مبارکه صاد شد، خداوند به وسیله سوره صاد اعلام داره میکنه که قرآن زی ذکر، یعنی حقیقتیه که انسان اتصال میده به خداوند. اون حقیقت ماهیتش چیه؟ ماهیتش اینه که توش حکم وجود داره. اون حکم ماهیتش چیه؟ حکمش حکم مربوط به اقلیم نیست، حکمش فراگیره. و این خیلی نکته مهمیه که خداوند طرفدار دینی است که عالمگیر باشه و فراگیر باشه، که تو سوره های مختلف مثل سوره فتح و سوره صف و اینا این نکته به صورت مبسوط بیان شده. خب این نکته اول. نکته دوم، حالا انبیا هر کدوم یه سهمی در این قصه داشتند و اتفاقاتی رو رقم زدن. حضرت داوود ذکر میکنه که قلم روش رو چقدر گسترش داده، ولی خلاصش این طوریه که این داستان رو واگذار میکنه به حضرت سلیمان. حضرت سلیمان از اینجا بحث شروع میشه که من نمیدونم چرا بعضی از افراد این آیات رو اصلا به دلیل همین موضوعی که بستر آیات تو ذهنشون نیست. بستر آیات بستر چیه؟ اینه که خداوند امر کرده است که حضرت داوود و به تبع او سلیمان دین را در سراسر دنیا گسترش بدن، و این دلیلش به خاطر اون خلیفه در زمین بودنه. پس حکم اولیه‌ای که بر اینا بار میشه گسترش دین در سراسر عالمه. حالا از عرض علیه بالاشیه صافنات جیاد، یعنی در واقع این اولویت اول اینها میشه، اولویت اول تأسیس حاکمیت و حکومت و حکمرانی به حق. از عرض علیه بالاشیه صافنات جیاد. خب اینجا دیگه معلومه که یه اسبان چابک تند رو در خدمت اون خلیفه در زمینه و حکمرانی. فقال اینی احببت و حب الخیر ان ذکر ربی حتی توارت بالحجاب، که اینا ما گفتیم حضرت در هنگام سان دیدن یه ذکری داره و یه شعاری داره. شعارش اینه، مثل اینکه فکر کنی تو پرچم داره، پرچم جلو دار داره میره جلو، اسمش هست انی احبب تو حب الخیر، من عاشق چیم خیرم، حب الخیر میشه یعنی دوست داشتنه، حالا خیلی واجهش بگیم نف، مال، اسب، هر چیزی که هر امکاناتی که ابزاری باشه برای گسترش حاکمیت دین، پس میشه انی احبب تو حب، هر چیزی که منجر بشه به حاکمیت دین، چون حضرت سلیمان اسب رو که به خاطر خودش نمیخواد که، به خاطر همون گسترش دین میخواد، یعنی احبب تو گسترش دین، یعنی احبب تو اگه هر چیزی که بتونه این قصه رو چیکار کنه، تحقق ان ذکر ربی، در واقع حالا بعضی این رو به نسبت گفتن، نسبت به ذکر رب، من از توش نسبت خیلی نمیفهمم که بگم که نسبت به ذکر ربم احباب تو، یعنی مثلا یه چیز ذکر رب دارم یا حب خیر دارم، من نسبت به ذکر رب حب خیر رو ترجیح میدم، من توش ترجیح ها نمیبینم ان ذکر رب رو، پس چجوری بهتره که انی احباب تو حب الخیر ان ذکر رب، اینجوری هم میشه معنی کرد که درش خب ذکر رب جاری است. البته بعد ما اون معنی که گفتیم که توضیح هم دادیم به صورت مقایسه است، بعد مقایسهشو گفتیم ذکرش اینطوریه، ما طبق بقیه تفاسیر اومدیم انشو مقایسه گرفتیم و یه جور گفتیم، ولی اگه ان رو طبق این حرفی که تو تدبر ادبی دو گفتیم، ان تعیین کننده حوزه بحث و موضوع بگیریم، توش مقایسه در نمیاد، انی احبب تو حب الخیر ان ذکر ربی داره هیته و قلم رو حب خیر را تعیین میکنه. یعنی چی؟ یعنی حب الخیر مادامی که ذکر رب درش جریان پیدا کنه، حالا هیچ اشکال نداره اگه اون رو طبق اون حرف مقایسه بگیریم، ولی ما بر اساس تدبر ادبی تو کتاب تدبر ادبی ان را یه مفهوم ازش استخراج کردیم، یه مفهوم واحد گفتیم، ان وقتی در جای میاد داره حوزه یه موضوعی یه مسئله رو تعیین میکنه، یعنی داره دقیقا تأکید میکنه روی موضوع خاص. خب اگه این ان ذکر ربی باشه، مثل اینه که یوب هست و ان که در اون بحث بشه، در اون یجرا فی ذکر رب، اینجوری این هم میشه روش فکر کرد، به جای مقایسه کرده هم بگیم انی احبب تو حب الخیر ان ذکر ربی، یعنی مادامی که اون ذکر رب رو بخواد تجلی بده، حتی توارت بلحجاب در واقع مثل این که این داستان داره ادامه پیدا میکنه تا اینکه حجاب اتفاق میفته، تا از دیدگانش یعنی حتی توارت بلحجاب، یعنی انقدر این گستره اسب ها زیاد میشه تا اینکه دیگه اینا دیده نمیشن. ردوا علی حتی توارت بالحجاب رو چه تعبیر کنیم؟ افق خیل که خیره، خیلی همون اسب، انقدر افقش وسیع میشه که دیدیم از مثل این که دیگه اون سرشو دیگه نمیتونه ببینه، حتی توارت بالحجاب مخفی میشه، مثل این که بعدیامیان جلوی دیده قبلی ها رو میگیرن از کسرت انبوهی، ما از توی این میتونیم چیکار کنیم؟ انبوه بودن این اسپارو در نظر بگیریم که البته تو روایاتو اینا هم همین رو گفتن، یعنی این رو گرفتن دلالت بر حتی توارت بالحجاب رو دوها علیه مسهم به سوقه و الانراب. این هم بگیریم آزونه ای از پا به صورت جزئی که اینایی که در واقع از پا رو به نحوی امتحانشون میکنند که ببینن این چابکن برای خب این قسمت هست. برمیگرده به داستان حضرت داوود، به کدوم بخشش برمیگرده؟ به خلیفه قرار دادن، این که داره تحقق پیدا میکنه این خلیفه بودن در زمین. تمام این اسپا و این ردوها علی و فتفق هم از هم به سوق و الانراب، اینا همه در جریان همین داستان خلیفه شدنه. ولقد فتنا سلیمان، سلیمان خب دوچار فتنه میشه، کمان که حضرت داوود هم دوچار فتنه شد. هر نبی فتنه های مخصوص به خودش رو داره، اقتضای دوره خودش این فتنه رو میسازه، یعنی اقتضای دوره حضرت داوود اون فتنه بوده، اقتضای این دوره هم این فتنه، اقتضای هر دوره این فتنه است. کمان که خب در دوره الانم حضرت بقیت الله فتنه های مخصوص به خودشون رو دارن، یعنی اینطور نیست که اگر یه نفر خلیفه در زمین شد از فتنه شدن مستثنا بشه اصلا، و این فتنه ها جنبه آزمون خلیفه خداست. در واقع آیا خلافت در زمین همراه با آزمون و فتنه هست؟ بله همراه با آزمون و فتنه است. تا روز قیامت هم این اتفاق میفته. خب حالا فتنه شد، الغینا علی کرسی جسدن ثم اناب. من میخوام برم آیه بعدی رو بخونم، چون خیلی ها تو آیه بعدی انقلتایی دارن. خب دوچار فتنه میشه، یه جسدی جلوی او انداخته میشه. حالا این جسد فکر کنید فرزنده بوده یا یه عزیزی از او بوده، به هر حال یه کسی بوده که غم او خیلی به اصطلاح شکننده بوده، فتنه بوده دیگه، به هر حال به هم ریزاننده بوده. ثم اناب، انابه میکنه. خب قال رب اغفر لی. وقتی یه نفر مصیبت زده میشه میتونه حرفای مختلفی بزنه. حضرت سلیمان هم از خداوند غفران میخواد. و حبلی ملکن لایم بغیل احد من بعدی انک انت الوهاب. اگه این آیات در بستر خودش خونده نشه اصلا فهم نمیشه، مثل همین چیزی که راجبه حضرت داوود گفتن. یعنی خداوند یه مرتبه حضرت داوود رو بهش عم میکنه که تو خلیفه کل زمینی. شما فکر کنی این بند خدا سوار اسب بشه و فقط قلم روی زمینش رو فقط یه دور بتابه، از یه نقطه ای به یه نقطه، نمیدونم فکر کردین یا نه. شما فکر کنین به شما بگن که رئیس جمهور ایرانید و شما جزء اون کسانی باشین که متعهد کرده باشین که اون محلای تحت قلم روی خودتون رو با چشم ببینید و مردم رو از وجود خودتون آگاه کنید و اگه عدالت دارین، معنویت دارین، ذکر دارین، ذکر خودتون رو به دیگران القا کنید. شما فکر کنین چقدر باید همین کشور ایران رو بچرخین تا دونه دونه روستاهاشو برین و مردم رو ببینید. اصلا تصورشو که بکنید متوجه میشید. یه موقعی من فکر میکردم که چجوری میشه مثلا یه نفر وزیره مثلا بهداشت باشه کل کشور رو نرفته باشه ببینه، مثلا میشه مثلا بهش بگن وزیر بهداشت جمهوری اسلامی یا وزیر کشاورزی باشه بعد مثلا یه دور کشور رو نیده باشه. البته این الان میشه، خیلی هم عادیه. یعنی بگیم مثلا یه نفر وزیره، خب معلومه وقتی اون وزیره متوجه نمیشه که تو سیستان، بلوچستان یا مثلا تو چابهار یا تو کرمان چه خبره. خب معلومه که خیلی وقتا اصلا نمیدونه که امکانات چجوری باید توضیح بشه. خب طبیعیه دید، چون اونجا نیده نمیدونه که، از گزارش میفهمه. مگه به گزارشه؟ مگه میشه مثلا وزیر کش، کسی وزیر کشاورزی باشه ولی از نزدیک زمینای مناطق مختلف رو نیده باشه؟ خب به دیدن که نیست، آدم به فهمه، به علمه. ما میشینیم گوگل رو باز میکنیم، منطقه آرام که الحمدلله باز میکنه، نقشه 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 بهمون نشون میده که اینجا. مگه میشه کسی بتونه بد فکر کشاورزی داشته باشه؟ یعنی بتونیم بگیم که این چی داره میتونه طراحی کنه برای نظام کشاورزی کشور، وقتی همه جای کشور رو نرفته باشه، زمیناش رو نهیده باشه و بقیه جاها. کسی وزیر اقتصاد باشه، پتانسیل های اقتصادی یه منطقه هاشو نرفته باشه، دیده باشه. بله الان میشه، الان میشه. چرا میشه؟ چون این احساس خلیفه بودن در زمین نداره، احساس میکنه که به هر حال یه وضع جدیه دیگه. حالا فعلا گذاشتنده اون چهار سباهی هم دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، یک سال دیگه هم بر میدارن، اینطوری حساب میکنی. ولی وقتی این جل خدایی باشه، شما دیگه نمیتونی بگی که من اینجا نشستم، مردم مثلا افغانستان، حالا هر چی شد شد، چون شما خلیفه در زمینی، خلیفه اونم هستی، بعد رفتی افغانستان، بگی مردم هندم هر چی شد شد، چون وقتی تو خلیفه در زمینی، خلیفه مردم هندم هستی، بعد میگن که آفریقا هم هست. خب معلومه شما احتیاج به اسب داری، معلومه احتیاج به امکانات داری، بعدم امکانات تو باید در حد حتی توارت بالحجاب، یعنی اینقدر باید جفت و جور کنی که بتونی کل عالم رو بتونی بری. مگر اینکه عرض متوجه نشده باشی و مگر اینکه خلیفه بودن رو متوجه نشده باشی. کما اینکه ما الان راجع به سمت هامون همینطوره، نوعاً افراد سمت هاشون رو متوجه نمیشن. یعنی وقتی من میگم وزیر فلان جا، نمیدونه وزیر این یعنی چه بار مسئولیتی داره. به همین دلیل وزرا بایستی اعلم و اتقا و هم از جهت علمیه روز، هم از جهت درونی تقوا و جون سخت، و کسی باشن که بتونن سواره ماشین بشه. این دیگه این کمرش دیگه اینجور نباشه که دیسک کمر دارم نمیتونم برم. خب این مال این. حالا تو همین قصه که حضرت سلیمان تو دغدغه این جهانی بودن و کشور و اون کشور و اون کشور، یکی از عزیزانش بیفته جلوی چشمانش و مصیبتی بهش وارد بشه که خیلی مصیبت براش گرون تموم بشه، در حدی که خداوند اطلاق فتنه بکنه. فتنه برای نبی یعنی یه اتفاق خیلی عظیم. خب حالا بنده خدا تو این فتنه به جای اینکه هر گونه گله و شکایتی بکنه، چون طبق تفسیر المیزان و بقیه تفسیر این قال رب اغفر لی در جوابمون فتنه هست، در بیاد بگه که رب اغفر لی و هب لی ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی. ببینی این دو آدره در یه پدره یه حاکمه که پدره که داغ دیده است داره در میاد. اصلا فکر کنید این بند خدا بایستی چیز دیگه ای از خدا بخواد، ولی انقدر این حکم خلیفه در زمین بودن در او جاری شده و هیمنه داره که حتی هر فتنه این که براش وارد بشه اون حکمرانیش و این که بایستی همه مردم عالم را هدایت کند از ذهنش خارج نمیشه. این نه تنها این، بلکه یه موقعی میگه خدایا توفیق بده که همه سرزمین ها رو من مسلمون کنم، یه موقعی میگه که همه سرزمین ها رو آباد کنم، یه موقعی میگه که همه سرزمین ها رو آباد و مسلمان کنم، یه موقعی میگه که همه سرزمین ها رو آباد مسلمان و دارای وضعیت و معیشتی کنم که هیچ کسی بعد من هم نتونسته این کار بکنه. چه اشکالی داره میگیم بعد من هم نتونسته بکنم؟ تو مثل این که داری میگی خداوند من را در این مدال افتخار خلیفت اللهی سرامت کن. این بعضی اومدن میگن این از بخل بوده، یعنی چی از بخله؟ سرامت شدنه در خلافت از بخله؟ اصلا معنی آیه این میشه که خداوند مرا در خلیفت اللهی سرامت کن. حالا حضرت علامه خیلی تعبیر خوبی دارن میگن، وقتی میگن لایم بقی لعهد من بعدی، نگفتن که حق بقیه رو بگی بده من یا من جای کسی رو بخوام. هر کسی میاد، هر نبی میاد یا هر کسی دیگه ای که میاد میتونه همین دعا رو بکنه. دعا رو نه اینجوری بگیم، همت حضرت سلیمان و همت هر انسانی بایستی این باشه که در زمان زندگی خودش به بهترین کارهایی که بعد او هم حتی نمیتونن بهتر از او اون کار رو بکنن، همتش باید این باشه. بگیم چرا باید این همت این باشه؟ شما فکر کن من این همت هم این باشه. حالا من این را مثال میزنم توی ریاست جمهوری و وزراوا این چیزا، انشالله این ساختار اصلاح بشه. این ساختاری که ما داریم به شدت معیوبه. شما فکر کنیم یه رئیس جمهوری بیاد بگه که خداوند من را کاری کن که بهتر از من در این کشور نه بوده و نه خواهد آمد. خب یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه که من بیشترین اثر را در دوره ریاست جمهوری برای مردم داشته باشم، بیشترین آبادانی ایجاد بکنم، اینقدر همتم بلند باشه که بیشترین اثر را داشته باشم. معنیش اینه. حالا چرا اینجوری معنی میکنی؟ بگو نه من دارم اظهار عبودیت میکنم. در اظهار عبودیت ادب اینه که انسان عبد تر شدن را چکار کنه؟ برای خود بداند. ادب عبودیت یعنی مثل اینه که اگه این ملک رو کشورگشایی بگین حرفتون درسته، ولی اگه این ملک رو عبودیت بگیرین، من وقتی دعا میکنم که من عبدترینم، من باید بگم من عبدترین باشم. نمیتونم بگم تو هم، البته به تبع خودم میتونم بگم تو هم عبدترین باشی، ولی من دارم از خودم مایه میگذارم. نمیتونم از شما مایه بذارم که شما باید شما عبدترین باشی، عبدترین باشی. میتونم برای هدایت یا توفیق شما دعا بکنم، برای شاگرد اول بودنه هر کسی باید برای خودش دعا بکنه. در واقع مثل این که خداوند مدال عبودیت را یه جوری قرار داده برای انسان که هر کسی باید بگه من بشم اول مسلم، من بشم اول عابد، من بشم اول کسی که برنده این میدانه. من تو مسابقه خدا اینطور نیست که من برنده بشم جای کسی رو بگیرم، مثلا من عبدتر بشم اون یکی دیگه نتونه عبدتر بشه. تو دنیا چرا این اتفاق میفته؟ اتفاقا تو حاکمیت خدا اینطوریه که ابتر شدن من زمینه عبودیت دیگران رو فراهم میکنه. خب پس این نکتن راجبه قال رب اغفر لی و هب لی ملکن لایم بقیل احد من بعدی انکه انت الوهاب، این که انسان قبول داشته باشه خدا وهابه و اینی که قبول داشته باشه که امکاناتش، مالش، جانش، تمام اینا در راستای حاکمیت دینه و اینا از مصادیق عبودیته، هیچ اشکال نداره هر کسی این دعا رو برای خودش هم بکنه، نه تنها هیچ اشکالی ندارد، لازم است اینطوری دعا بکنه، چون اگر بحث خلافت در زمین است، این خلافت باید در به شکل کامل اتفاق بیفته، این خلافت باید به شکل ملک لایم بقیل احدن من بعدی اتفاق بیفته، همه اینطوری دعا کنن، حتی میتونن تو دعاهاشون قنوتاشون بگن. و خب این یه مفهومی در خودش به ما القا میکنه و اونم این که هر کسی که یه همچین دعایی میکنه و همچین زبانی داره و همچین همتی ازش اظهار میشه، این معنیش اینه که ما داریم القا میکنیم که خداوند در واقع جلیسه با هر کسی که او رو یاد میکنه، یعنی خداوند مثل این که اختصاصاً برای هر کسی یه جریان اختصاصی قائل شده. این خیلی نکته مهمیه که من فکر کنم که خداوند منو میبینه، حرف منو میشنوه، کار منو میبینه و این القایی که شیطان میکنه دقیقا بالعکس میاد آدمو خار میکنه. خدا نمیبینه ته، خدا با تو کاری نداره، تو خیلی ضعیفی، تو خیلی فقیری. ببین فقری که شیطان میگه با فقری که انا الفقیر و انت الغنی خیلی فرق میکنه. این انا الفقیر و انت الغنی برایندش میشه که ملکی به من بده که لایم بقی لحد من بعدی، ولی اون فقری که شیطان القا میکنه میگه که ببین تو نمیتونی یه شهرم بگی، تو یه خونه هم نمیتونی سرپرستی کنی، تو میخوای مثلا 10 خونه رو سرپرستی کنی، تو میخوای شهر رو سرپرستی کنی، تو عرضه یه خونه هم نداری. میاد همز میکنه، همزات شیاطینیه دیگه. ما الان همین حرفایی که داریم میزنیم رو خیلی وقت تا خودمون به شوخی میگیم برو بابا، تو اگه عرضه میداشتی خانواده خودتو جمع میکردی یا خانواده های خودتونو جمع میکردی. نه، اینجوری فکر نکنی. خداوند ما رو به تبع پیامبران خلافه در زمین قرار داده. ما باید به خلیفت اللهی بیندیشیم، اونم به خلیفت اللهی در عرض بیندیشیم. یعنی آقایی که داری تدبر در قرآن میخونی، تو تدبر در قرآنت بایستی در همه عالم جاری بشه. شما باید آفریقا هم ببینی، شما بایستی پاکستان هم ببینی. شما میگه آخه من چه جوری ببینم؟ خب باید اسب تهیه کنی. میگه اسب تدبر تهیه کنی. اسب تدبر چی؟ حالا ممکنه این فضای مجازی باشه، ممکنه واقعا احتیاج داشته باشه به سری مؤسسه تشکیل دادن، نمیدونم هر چیز. شما برحال شما برستی، شما خلیفه این، چرا شما اینجوری فکر نمی کنی؟ چرا فکر کردی مثلا یه جلسه توی مدرسه گذاشتی یا توی محله یه بیت رو نورانی کردی، بعدن شما دیگه الحمدلله خدا توفیقم به شما داده، چرا اینجوری فکر نمی کنی که باید این بیوت همینطوری گسترش پیدا بکنه، یه بیوتتون بشه همه بیوت؟ الان 100 بیوت داریم، بعدن بگین تو آمریکا بیوت نورانی، آمریکامون 1000 تا بیوت، اسپانیامون اینقدره، چرا شما اینطوری فکر نمی کنی؟ چرا بیوت نورانی اینجوری فکر نمی کنه؟ چرا فلان گروه اینجوری فکر نمی کنه؟ چرا فکر میکنه فقط همون منطقه خودشه؟ خب اگه بخواد اینطوری فکر کنه بایستی اده و اده جور کنه، باید ابزار جور کنه، باید خیر جور کنه. حالا خیر بعضی وقتا خیله، اسبه، بعضی وقتا چیه؟ شبکه مجازیه، بعضی وقتا چیه؟ رسانه است، بعضی وقتا زبانه. اینا رو بایستی همه اینا رو جور کنی. بعضی وقتا کار اقتصادیه کشداره، مؤسسه طوری که بتونه اینا هر کدوم کنار هم بتونه یه جریان دینی رو علم کنه. چرا اینجوری فکر نمی‌کنی؟ در حالی که از ما اینجوری خواستن. خب اگه آدم اینجوری فکر کنه به زبانش کم کم جاری میشه که خدای ملکی به من بده که لایم بقیل عهده من بعدی. این ملک چند تا خصوصیت داره. یک، اولا وقتی میگن ملک، خصوصیت ملک اینه که توش مالکیت به صورت همه جانبه محقق میشه. یعنی مثلا کارت دستش در نمیره. ما الان یه روستایی رو میریم آباد میکنیم، ملک ما نمیشه. چرا ملک ما نمیشه؟ چون میبینیم بلا فاصله وقتی اونجا آباد شد پر از ماهواره میشه و نمیدونم مواد و تشکیلات اینا. ای بابا ما رفتیم اونجا رو آباد کردیم که چی بشه؟ بساط ماهواره جور بشه؟ ملک اینطوری نیست. ملک یعنی توش یه جریان و نفوذ حاکمیتی وجود داره. اینطوری که من فقط آبادانی نیست ملک. خصوصیت دیگه ملک قلم رو داریشه، یعنی حدش مشخص. یعنی وقتی میگیم ملک لله ملک و سماوات و الارض، مثلا وقتی میگیم ملک یعنی قلم رو داره، معلومه کجا تا کجاش معلومه، تشخص داره، مثل نفسه. یعنی شما دقیقا میدونید که این منطقه، این منطقه، این منطقه میاد میاد داره، میقات میقات داره. اینم خصوصیت ملکه، یعنی توش تشخص پر رنگ. دیگه خصوصیت دیگه ملک اینه که پیوسته با حکم و حکمرانی سر و کار داره. وقتی میگیم ملک ناز منظور یعنی چی؟ یعنی حکمرانه، حتما توش حکم داره. حالا شما فکر کنید یکی میگه حبلی ملک لایم بقیل اهده میبعدی، این بند خدا باید هم فکر حکمشو بکنه، هم فکر قلم رویشو بکنه، هم فکر تشخص اون ملکو بکنه، تشخص داریش بکنه. خب این مال این بحث. بیایم سراغ آیات. اینم یه مقداری هم راجع به حضرت ایوب بگیم.
وذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب.
تو اینجا معلوم میشه که شیطان می تواند به ساعت انبیا، البته ساعت جسمیشون، تعرض بکنه، میتونه اونا رو مورد حمله قرار بده. هیچ بودی نداره که یه نبی به واسطه شیطان جسم نازنینش مورد اذیت واقع بشه، کما اینکه هیچ بودی نداره که توسط تیر این اتفاق بیفته یا توسط سم اتفاق بیفته. خب چرا؟ چون خداوند قاعده ای که در انبیا قرار داده بشری مثل مردمه، ولی خب اونا نمیتونن در حوزه ایمان و باورها وارد بشن، ولی در دو جا میتونن ورود پیدا کنن، یکی در جسمشونه، یکی هم در امنیه هاشونه. امنیه هاشون چون وابسته به خودشون نیست، وابسته به مردمه. مثل اینکه شما بگین پیامبر تصمیم گرفته که این شهر مثلا جنگ احد پیروزیش به چه صورت باشه، پیروزی قاطع 100% اتفاق بیفته، و اگه این اتفاق بیفته فتح مکه 2-3 سال زودتر اتفاق میفته. خب یه عده‌ای تنگ احد رو رها میکنن دیگه، این امنیه، در امنیه پیامبر چی میشه؟ در واقع در اون افق و چشم اندازش اختلال ایجاد میشه. اشکال نداره، میتونه شیطان بیاد و این کارو بکنه که شیطان همین کارو میکنه. خیلی وقتا دور شدن غیبت به واسطه همین الغای امنیه است. یعنی میاد در جمع های شیعه و غیر شیعه کارهایی میکنه که ظهور رو به تأخیر میندازه. اختلاف برادران، اختلاف برادران دینی، عدم وفاق، نرسیدن به یه ملک واحد، جزیره جزیره بودن، اینا ظهور رو به تعویق میندازه. اینا الغای در امنیه میکنه. هیچ اشکالی نداره کسی اعتراض نداشته باشه، خیلی ولی بده که انسان چی باشه؟ کار انسان، تفرقه ای که ایجاد میکنه، برادری که ایجاد نشده، سوء استفاده هایی که آدم از منصب دینداریش میکنه، این که انسان مسلمونه و دینداره گناه انجام میده، این که طرف مبلغه گناه انجام میده. یه نمیشه روی تخصص افراد اعتماد کرد. این مهندسه کشاورزی زمین رو خراب میکنه، فاسد میکنه، کود غیر استاندارد میاره، امنیت رو خراب میکنه. اینا میشن چی؟ اینا الغای در اون، اینا تو نظامات دینی وقتی اتفاق بیفته خیلی کار رو خراب میکنه. یعنی شما وقتی نگاه میکنید میبینید که میشه که شیعه باشه و فسادم توش باشه. خب این بده، خیلی بده. اینا الغای در امنیه میکنه که اینا سورش سوره چیه؟ سوره مبارکه حج. و افرادی که سوره حج رو کار میکنن به این مطلب اونجا باید خوب بپرداز که در واقع پیامبر یه چشم اندازی داره، شیطان میاد این چشم انداز رو چیکار میکنه؟ هدف میگیره از طریق انحراف و اغوای مردم، به ویژه همراهان پیامبر. حالا این که اینا القاش به چه صورته، اینا تو سوره حج گفته که خیلی هم مفصله. تعظیم شعائر، وحدت جمعی. الان مثلا تو سوره حج خود حج منسک وحدت آفرین، عامل رسیدن به تحقق اون امنیه هاست. خود اینا مواردیه که خیلی بحث خیلی مهمیه و بحث بروزیه. یعنی الان بایستی هممون مصادیقه این رو بدونیم که چگونه شیطان میتواند در ساحت انبیا و مقاصد انبیا تعرض کند. خب چرا ما باید بدونیم؟ چون ممکنه شما جزء زنجیره خود اون شیطان قرار بگیری، یعنی جزء بازی شیطان باشه. خدایی نکرده آدم نمیدونه که یوی وسط یه جریانی قرار میگیره، به ظاهرم حقه. مثل همین کاری که در حوزه وحدت شیعه و سنی الان بعضی از افراد نمیدون انشالله که شیعه هستن نیستم، اینا تعصب دارن که حتما مثلا حبشون رو به اهل بیت طوری به رخ بکشن که این اهل تسنن رو خار و ذلیل کن. این منجر به چی میشه؟ منجر به گسسته نظام اسلامی میشه. این یه میلیارد رو شما میخواین حتما تیکه تیکه کنید، ازینش کنید، ورق ورقش کنید، کارایی از این دست. خیلی آدم هایی که تو حوزه دینن در معرض این جریانات قرار دارن، یکی از شاخصه هاش بحث اختلاف، یکی از شاخصه هاش بحث برادریه، اختلال در برادریه. اختلال در برادری یعنی این که مثلا من به همسر میخوام یه مثال پرت بزنم، این اختلال در برادری، ما همیشه فکر میکنیم مثلا به برادرمون محبت نداشتیم، نه، اختلال در برادری یعنی سوء ظن به همسرم از یه طرف، اختلال در برادری این که یه کاری کنم همسرم به من سوء ظن پیدا کن. خب عزیز دلم این تصویر رو از موبایلت پاک کن، با نامحرم حرف نزن. خب این بنده خدا طفلک همسر فکر بد میکنه، خب نکن. اختلال در برادریه. شما میگین نه این اختلال در همسریه، نه میگم این اختلال در، چون این نظام برادر دینی تو همسر و فرزند و در برادر و حتی رهبرم هست. یعنی ما رهبرمون یه نسبتمون برادریه، درسته که رهبر رهبر منه، ولی یه نسبتمون نسبت برادریه. خیلی کار ما به خاطر برادریه رهبرمون باید انجام بدیم، نه به خاطر در واقع پایین دست بودنش. خیلی کار رو انجام نمیدیم. کجا به برادری رهبر رو انجام بدیم؟ اون جایی که بار رهبر رو در یه جایی بایستی به دوش بگیریم، مثل رهبر رو عمل کنیم، اون میشه برادر. خب پس مواردی دیگه شو انشالله اگه رفتیم سراغ سوره حج، اونجا موارد دیگرش این بحث عمیه، خیلی مهمه. انشاءالله خدا توفیق بده ما از این یه اثبتی بگیریم. بعضی گناه ها هست مثل این ملکی که لایم بقیه، بعضی گناه هست خیلی افونتش خیلی چی بگم کثافتش خیلی زیاده، به ظاهرم نیست. مثل این جریانی که انسان مثلا در امنیه یه رسولی یا یه ولی الهی اختلال ایجاد کن، بکنی دو سال زودتر باید حکومت دینی تشکیل بشه، ما یه کاری بکنیم این دو سال بشه تأخیر بیفته، دو سال اونورتر بشه، خب چی میشه؟ هیچی. خیلی ها هدایت نمیشن، خیلی سیستم ها سری برپا نمیشه، خیلی کارا میشه، خیلی اتفاقات میفته. فکر کنی انقلاب اسلام به جای سال 57 سال 67 به وجود بیاد. حالا از این ورش فکر کنی همون سال 42 باید تشکیل میشد، این چقدر ما جلو میفتدیم. یکی نگه اینا دست خداست، تقدیرات الهیه، نه اینا تقدیرات، یعنی شما تصمیم بگیرین. الا الله الله یا غیر ما به قومین حتی یا غیر ما به الف سنخیر موار که ایران، شما تصمیم بگیرین، همت کنین، تقدیراتتون عوض میشه. اینطوری که تقدیرات محدوم شده باشه بعد بگن شما حتما باید سال 57 پیروزیتون باشه. ما قبل اتفاقا شاه نعمت الله ولی هم یه همچین چیزی رو تو شعراش گفته بود، سال نمیدونم 57 بعدش هم گفته بود سال چندم جنگ تموم شه. اینقدر اینا مکتوم تو تاریخ ضبط شده که کسایی که با غیب متصلن میدونن، نه میدونم میشناسم شاه نعمت الله شعرش رو خوندم، حتی تو غربم بعضی ها هم شبیه اینا حالا یا ساختن یا بودن یا هستن، ولی کاری به این حرف نداشته باش. بعد من کلا میره سرتون، بعد میفهمین که شما میتونستین ظهور رو جلو بندازین، نه اگه همینطوری خوب کار میکردیم ظهور جلو میافتاد، یه کارایی کردیم که عقب افتاد. ما میگیم شما یه کاری نکن عقب بیفته. خب چی کار کنم؟ خب کارش اینه دیگه، همین مسلمونی دیگه، نه یاره. خب به خاطر این که در امنیه رسولت اختلال ایجاد نشه گناه نکن. اینا که دیگه میتونی که نگفتن که برو ماهواره نور هوا کن، که گفتن یا نگفتن؟ خسته شدیم بنده خود. خب این قصه در واقع امنیه میشه. این داستان حضرت ایوب یه مدل دیگری شیطان الان میادش شیطانه، و اونم اینه که میاد و روی بدن حضرت اختلال ایجاد میکنه، مثل سمیه که به اهل بیت داده میشه، در واقع یه بیماری، حالا از ظاهر بیماری معلومه یه بیماریه، واگیرداری بوده که حتما هم احتیاج به قرنطینه داشته و به واسطه اون طبق اون چیزی که مطرح میکنن بیماری بوده که حیوانات هم میگرفتن، یعنی خصوصیت بیماری اینطوری بوده، اولا واگیردار بوده، دوما احشام دوچارش میشدن، یعنی بیماری مشترکی بین انسان و حیوان بوده، و سوم که ترس توش بوده، یعنی چون مثل همین بیماری کرونا که اما اوائل وقتی تا الان دیگه مردم ترسشون کم ریخته، ولی خب وقتی میگفتن این بند خدا کرونا داره، مثلا چی جایگاه قایمش میکردن یا میکردن چیزی خاکی جایی چارش میکردن که این ترس، چون مثل اینه که این سفیر مرگه اینجوری، با اینکه خب 20% بیچاره سفیر مرگ بوده، حالا نهایت 30% سفیر، 80% نبوده بنده خدا، ولی ظاهرا اینطوری بوده که این بیماری نشان دهنده مرگ بوده، یعنی هر کی میگرفته محکومه به مرگ بوده، به همین دلیل در واقع اینطوری گفته شده که مستنی از شیطان به نسبن و عذاب. خب این آیه آب پاک و صاف و میریزه رو دست ما که میشه آدم های مومنم یه موقع هایی دوچاره بلیه هایی مثل این بلیه بشن، یعنی کسی اگه دوچاره این داستان شد نگه من مومن نبودم، خدا اگه مثلا من رو دوست میداشت من رو گرفتار این، خدا یه پیامبری از بین پیامبرانش گرفتار کرده که اثبات بکنه که دنیا و دنیا داشتن، عافیت داشتن، مال داشتن، اینا مقارنه با ایمان نیست، ملازمه با ایمان نیست. یعنی تو نیست که هر کی مؤمنه پس حتما هم سالمه از نظر جسمی، هر کی مؤمنه حتما پول داره، نه، ممکنه مؤمن باشی پول دار نباشی، مؤمن باشی بیماری داشته باشی، حتی بیماری هم داشته باشی که احتیاج به قرنطینه کاملا باشه، یعنی هیچ کسی حق آمد و شد نداشته باشه. که حالا این داستانی هم که اینجا و خود به یدی که از زخصن فضرب، در واقع حق معاشرت و آوردن شیعی واقعا هم مثل قرنطینه کامل بوده نبوده، و این خانم حضرت ایوب رحمت خانم این رو به نوعی نقض میکرده. خب میده که اگه قضا نبره برای ایوب، خب از بین میره، اون از دنیا میره، همین مقدارش هم نمیمونه. ولی از اون طرف حضرت ایوب میدونسته که همین ممکنه عامله چی باشه، عامله انتقال اون بیماری باشه، و نظر میکنه. هر جفتشون خیلی خوب بودن و هر جفتشون هم به وظیفه خودشون عمل کردن. خود این نشون میده که حفظ جان ولی خدا در اولویت اوله. اگه مثلا ولی الهی اومد گفت که شما برو من خودم حفظ میکنم خودم، یا خدا من رو حفظ میکنه، شما بشنو ولی باور نکن، شما وظیفت اینه که اون رو حفظ کنی. یعنی یه جاهایی نباید رو دست بخوری، بگی خب شبه عاشوراست، امام حسین گفتم من خودم با خدا معامله کردم، خدا فقط ما رو میخواد، 72 نمیگردم چند نفر میگن خدا فقط، اگر مثلا امام حسین خودشون شهید میشدن دیگه بقیه لازم نبود شهید بشن. شما همونجا میگی که راست میگند و به هر حال چرا آدم و بر یه نفر کمتر کشته بشه بهتره، استدلال عقلی در مقابل حرف ولی بلخص در حوزه حفظ جانش برای خودت نکن. تو وظیفه داری تا سرحد نهایت توانت برنامه بذاری. این درسیه که حضرت رحمت خانوم به اون میده، گول ظاهر رو نخورد. گفتن ما نذر کردیم که اگه فلان، خب به هر حال شما جانتون در خطره، حتما از دنیا میری و منم نمیتونم که شما رو ببینم، ولی خدا حتما از دنیا بره، شما رو خودت یه معامله پیش خدا کردی، بله من حاضرم با صد تا تازیانه بخورم، ولی جون شما حفظ بشه. اینا امتحانه ها، یعنی در واقع چقدر شما امام رو دوست داری، چقدر میخواید دنبال امام باشی، انقدر که حتی اون عهد میکنه یا قسم میخوره به این که 100 تا تازیانه بزنه و تو اون 100 تا تازیانه رو به جان بخری و حتی بعدش امکان داره تو رو طلاق بده، مثلا بگن که به خاطری که اون قسم شکسته شده شما نمیتونید با هم دیگه زندگی کنید، بگه باشه اشکال نداره ما زندگی ما میریم دنبال زندگی خودم، ولی خدا زنده باشه اشکال نداره. این حس خیلی حس مهمیه و اینه که عاشورا درست میکنه. تو عاشورا 70 و چند نفر رو پای امام خودش حفظ میکنه، ولی امام حسین نوع گفتمانش به اصحابش طوری بود که اینا واقعا بری و ذمه شدن. ولی ببین جان امامه نمیشه که با جان امام معامله کرد که بعد اون بگه که من خدا حفظم میکنه یا شهادت نسیم. اگه خدا شما رو حفظ میکنه خب ما رو حفظ میکنه، اگه شما بناس خطری داشته باشه خب اون خطر به ما برسه بعد به شما برسه. یا اینه که امامت شما رو از امامت خودتو از من بردار. صریح دارم میگم آقا جان امامت رو بردار، چون خداوند بر من وظیفه کرده جان و مال من مقدمه و جان و مال شما گرفته بشه، وظیفه الهیست. اینو بردار، امامت رو بردار، باش بگو امام من نیستی، منم میرم دنبال کار زندگی. خیلی اینا خوبه، این شهامت رو خیلی خوبه که آدم بتونه با امام خودش اینقدر صریح باشه. من از همه داستان حضرت ایوب این تیکه رحمت خانومش برام خیلی جالبه که چجوری تونسته تشخیص بده که میدان خالی نکنه، انقدر علم داشته به نور الهی مزین بوده که بفهمه که ولی خدا چیز مهمیه که باید تو زندگی بهش انا وجدنا صابرا نعم العبد انه اواب. حالا چرا اینجا خداوند وصف رحمت خانمو باید میکرد وصف ایوبو کرد؟ در واقع یه جورایی داره اشاره میکنه که این کسی که حضرت رحمت براش جانفشانی کرد اون یه همچی آدمی بود، نعم العبد انه اواب، و این قدرت تشخیص رو باید انسان در خودش فعال کنه برای این که خودش رو هزینه عبد بکنه، خودش رو نعم العبد ها و اواب ها بکنه. یکی از مشکلات ما اینه که ما یا خودمون رو هزینه نمی کنیم یا هزینه می کنیم هزینه یه جایی می کنیم که نمایه بکنیم. خب هزینه بکن، هزینه یه جا درست بکن، خودتو نظر امام زمان بکن، وقتتو نظر امام زمان بکن. خیلی ها میگن که ما خودمون رو نظر بچه هامون کردیم، بعد تا آخر عمرمون با بچه هامونیم، اشکال نداره، ولی ببین نظر امام زمان بکنی داستان زندگی فرق میکنه، خوابت فرق میکنه، بچه دارید فرق میکنه. چه فرق میکنه؟ خب اون میشه اصل، جهانی شده میشه اصل. این که بتونی قلم روهای پیشتری رو بگیری میشه اصل، ولی وقتی که بنات باشه 4 تا بچه، من وظیفم همین 4 تا بچه، 5 تا بچه خودمه یا نهایت 10 تا بچه خودم، یه کاری بگیر انا رب العبل، ولی برای اون بیت هم ربه چی کار دارم؟ اینم شعرش که از بزرگ مطرح میکنم، ما وظیفم اینه که خود این چیزی که داریم رو داری کنیم، نه ما وظیفم اینه که امام داری کنیم. ما وظیفه‌مون اینه که ملک امام رو گسترش بدیم. حالا وقتی که ما معامله با ولی خدا میکنیم داستان ها خیلی متفاوت میشه. آیات آخره این بخش هم که بخونیم بد نیست.
وذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار انا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار.
خب من چند تا نکته رو میخوام تو جنبندی مطرح بکنم و به نظرم این چند تا نکته از سوره صاد خیلی مهمه. بعد خوندن این آیات خیلی مهمه. خواهشن رو نکته ها توجه کنی و ماه مبارک رمضان امسال رو بذاریم برای که این نکته ها چی بشه تو زندگیمون جاری بشه، یعنی بهمون افق دید بده، چشم انداز بده نسبت به زندگیمون. این که خداوند عده ای را برانگیخته که چی بشند؟ خلیفه در زمین بشه، که این عده در طول زمان به وظایف خودشون عمل کرده و البته این عده در هر زمانی هستن. یعنی شما طبق سوره صاد داوود و سلیمان و سلسله جلیله انبیایی که هدفشون خلیفه خلافت در زمین بوده، اینا جریانشون چیه؟ جریان جاری دارند و به هم پیوستن، هیچ وقت هم از هم قطع نشد. خیلی خوب این نمیدونستیم آقا اینا. خیلی خوب، خدا رو شکر آدم خیلی چیز داره میدونه. یکیش اینه. خب اینه که میدونیم اینا تو سبک زندگی و شیوه زندگیشون این حضرات خانومشون و آقاشون فرق نمی کن، اینا در سبک زندگیشون در واقع ملک داری را بر اساس حق چیکار کردن؟ ملک داری بر اساس حق را انتخاب و اجرا کردن. این خودش یه سبک زندگی داره شبیه خدا رحمت کنه شهید سلیمانی. این وقتی تصمیم میگیره که سپاه قدس بشه، اون ارتباطش با خانواده یه ارتباط خاصی میشه، ارتباطش با دوستاش یه ارتباط خاصی میشه. خب هر حال با امرو بره سوریه، فرد بره یمن، پس فرد بره اونجا، پس فرد بره جای دیگه، دیگه نمیتونه همیشه پیش خانوم بچه ها باشه، که خانومش هم پذیرفته که این سبک زندگی، سبک زندگی ملک داریه. سبک زندگی ملک داری برای خودش چیه؟ تجهیز کردن ملک داره که بهش میگن حب الخیر، الخیر. ببینید تجهیز باید بکنی. شما نمیتونی بگی من میخوام تو دنیا برم بعدم و وسیله رفتن نداشته باشی یا مبلغ پول برای رفتن نداشته باشی یا نمیدونم امکاناتی برای رفتن نداشته باشی. مثل اینه که شما بگی من میخوام با همه ارتش‌های دنیا به جنگم ولی اعتقادی به اسلحه ندارم. ببین تو اعتقادی به اسلحه نداری ولی او اعتقادی به اسلحه داره، تو بری با همون حرکت اوله چی کار میکنه؟ ماتت میکنه. نمیتونی تو من باید به هر حال اعدو مستطعتون، این میشه تجهیز کردن، در واقع تجهیز کردن ملک شبیه همون آیه سوره مبارکه انفاله. این بایستی این یه سبک خاصی از زندگیست که با سبک زندگی فرد گرایانه و دینهای فردی اصلا هیچ نسبتی نداره، نه بچهش، نه همسرش، نه برادرش. اینطور که مثلا تو این سبک زندگی ها رفت آمدهاش، نمیدونم چیدمانش، حتی انتخاب شهرش، اگه مثلا مجموعه ما بنا داشته باشه دنیا رو تسخیر بکنه با همین تدبر، خب چه بسا دو سال بعد هر کدوم باید در یه شهری زندگی کنن. الان ما یه جایی نه، ما خیلی هم دیگه علاقه داریم، ما به هم علاقه داریم، نمیتونیم از هم جدا بشیم. مثلا ما مثل یه بدنیم، یه دستیم. اصلا شما میخوای این دست رو قطع کنی؟ نه آقا جان، دست قطع یعنی چی؟ هرکی باید بره علم یه جد بلند کنه دیگه، بعد برید اونجا 4 تا نقطه 10 تا نقطه به هم متصل کنی. ملک داری؟ نمیشه که من بشنم تو خونه ملک یه جوری دار داشته بشه. پس چی شد؟ تجهیز کردن ملک، یکی انتقال و جا به جایی و زندگی های شناور مثل عشایری، خانه به دوشی. شما میگی آخه برای چی آدم خانه به دوش باید بشه؟ خب ببین تو وقتی بناس رو کل دنیا مال تو باشه، خب چجوری میخوایی تو یه جا؟ ما بلدیم آقا، ما میتونیم، تونستم تیم توانا بود، هر که دانا بود، بله دانایی به دست میارم این کار اشکال نداره، اگه کسی تونست دانا بود و تونست اشکال نداره، چون بایستیم به این مقصد برسته. ولی در طبع این انتقال جا به جاییه در زندگی شناوره، یکی از مهمترین قسمتاش هم چیه؟ در بلند شدن همت و خواسته. که حالا من پیشا پیش یه متنی امرو نوشتم توی آداب عملیات گذاشتم راجع به همین موضوع، یعنی گفتم قبل از این که این مطلب رو اینجا بگم ذهن آماده کنم. یعنی شما وقتی بخواه، وقتی میخوایی همتت متناسب با اون تنظیم میشه، ولی وقتی نمیخوای کوچکتری مصیبت ها و کوچکتری مشکلات برات مصیبت میشه. دوستت باشت بهت سلام نمی کنه برات مصیبت میشه. ببین تو تنهاش کل دنیا رو بگیری حالا دوست سلامش نگیر، مهم نی، فلان کس هم مریض شد مهم نی، فلان کس مرد مهم نی، آقا عزیزترین عزیزم از دنیا رفت، مثل حضرت سلیمان دیگه، قال رب اغفر حبلی ملکن لایم بقی. این انقدر این تو ذهنش این همت هست که حتی اون مصیبت که وارد میشه توی رب اغفر حبلی ملکن، مثل اینکه من هیچی نمیتونه. خب حرفم رو تموم کنم. این دومین نکته میشه که در زندگی خود ملک داری رو بر اساس حق، این بزرگواران در سبک زندگی خود ملک داری رو بر اساس حق انتخاب کردن، انتخاب ها اجرا کردن با تجهیز ملک، با انتقال جا به جایی و زندگی شناور، با بلند همت بودن. الان حضرت بقیت الله کارش همینه دیگه، یعنی هر ستاره داره حضرت، هم در حال مجهز کردن ملک، هم در حال هم زندگی شناوری داره معلوم نیست خود این در حال زندگیشون کجا شکل گرفته، کجا هست، کجا میرن، هم بحث خود اون خواست و همت و افقش. من خواهش که دارم بحث رو تموم کنم و اون خواهش همینه که ما ماه مبارکه امسالو بگذاریم برای این بلند شدن این همت در درجه اول. خب دو، بند خدایی چند سال پیش من دانشجو بود، همینطوری توی من بحثایی که داشتم باش مواجه شدم، بعد گفتن یه خانمی بود که آرزو کردم که یه تو دلم گفتم یه نفر از هند بیاد با من ازدواج کنم و برم دین خدا را هند تبلیغ کنم. سزدتو همینطور تو مراودات اینترنتی یه هندی اومد و با این ازدواج رو نمیدم کجاست، احتمالا یا صدای من رو بردن یه موقعی میشمارد، میگه که آقا من همونی هم که گفتم ای کاش مثلا میتونستم برم. این تعریف کرده که ای کاش من ایران که الحمدلله پر است از آدم های مبلغ های تیز خوشه خیلی خوب، ولی هند کم داره. خب بریم یه ازدواجی همونجا میکنیم. خیلی خوبه که آدم همت کنه، یه کشوری رو همت کنه، آفریقا رو همت کنه، بگه خدایا این آفریقا رو بده من، خدایا این هند رو بده من، این چین مال من باشه، این من یه حبلی ملکن لاینبغی، این چینه تو بده من. حالا حضرت سلیمان همه دنیا رو میگه ها، حالا ما فقط حالا بعضی ها چین فقط مثلا. این نترسه طرف از جا به جایی. خب لازمش اینه که آدم خانواده خودش رو آماده کنه، مهیا کنه، یوهایی نگه که ما میخوام بریم مثلا یا علی فرد آماده بشیم میخوام. این احتیاج داره که تو ذهن این بچه های اهواز هست میگرفتن، شما ببین اهواز براتون تصمیم گرفت. این هم از اون طرفش همیشه که یه سری افراد رو زورکی بگیرن بیارن توی شهر رو بگن آقا ول کن تهران رو بگیر خود اونجا. یکم تجهیز کردن ملک، اینکه ذهن ساختاری بشه تو هر کاری که میکنین و هر منصبی که دارین، ملکش متناسب با خودشه. یه وقت ملکش کتابه، یه وقت ملکش مقاله است، یه وقت ملکش مسائل اقتصادیه. این تجهیز کردن ملک متفاوته، برای جنگ که باشه ادوات جنگی، ولی برای یه کارهای علمی و فرهنگی کتابه. چون وقتی میخواین باشین برین انشالله هند، باید یه بخش کتاب با خودتون ببرین، اونم به زبان هندی یا به زبان چینی، نه اینکه به زبان البته اونجا فارس داره، خیالتون راحت همونجا برین سری براتون ترجمه شو برین. یعنی البته ما میگم یکی بگه خب خودت باشه بره چشم ما هم میریم التماس داره. خب انشالله خدا توفیق بده امسالو بگذاریم سال همت‌های بلند، سالی که بتونیم افق دیدمون رو نزدیک کنیم به دید امام زمان. اگه امام زمان همینی باشه که تو سوره صاد بیان میشه، این نزدیک کردن افق دید احتیاج به چی داره؟ احتیاج داره به فکر کردن. خدا انشالله توفیق بده و همه